ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان خواستار توجه مراجع مربوط داخلی و بین المللی در خصوص نشست دوحه برای رفع مشکلات موجود و بهبودی وضعیت آموزش در افغانستان شده است. قرار است در 18 و 19 فوریه نشست در دوحه در مورد افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شود. آقای کرزی دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که در نشست با شمار از استادان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد مشکلات نهادهای تحصیلات عالی بحث و گفتگو کرده است. رئیس جمهور سابق افغانستان بار دیگر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران افغان را یک مسئله حیاتی خوانده، روی اتحاد ملی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تأکید کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که ترویج کنندگان حفظ صحه این اداره در محلات و مکاتب کار کرده و کودکان و والدین آنها آموزش میدهند که چگونه دستهایشان را با صابون شسته و آب را به طور مصون ذخیره کنند. یونیسف روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس همچنین نوشته که در سال گذشته همچو آموزش ها به بیش از 2 میلیون تن در افغانستان داده شده است. یونیسف می افزاید که در جریان یک سال از 686 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند نیز حمایت کرده تا در صنوف اجتماعی آموزش رایگان و با کیفیت را دریافت کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه منع شدند و در پایان سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. حکومت طالبان میگوید که طرح نصب اسکنرهای الکترونیک را در 12 بندر گمرکی افغانستان تصویب کرده است. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شده که قرار است 8 میلیارد افغانی معادل حدود 109 میلیون دلار آمریکایی در این زمینه سرمایه گذاری شود. بر اساس اعلامیه بخش خصوصی این پروژه را از طریق مشارکت عامه خصوصی عملی خواهد کرد. در دوران جمهوری مخلوع افغانستان نیز اسکنرهای الکترونیک و تراسوها در شمار از بنادر مهم افغانستان نصب شده بود. اسکنرهای الکترونیک معمولاً در تفتیش و بازرسی محموله وسایل نقلیه بسیار مهم می باشد و به نظر می رسد که در جلوگیری از قاچاق شمار از مواد ممنوعه نیز مؤثر است. صدر اعظم قطر دیروز هنگام ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که واکنش گروه حماس درباره طرح اخیر آتش‌بس در نوار غزه و رهایی گروگانان در کل مثبت بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. قطر با مصر و آمریکا برای برقراری یک آتش‌بس میانجیگری می‌کند که شامل توقف طولانی جنگ و آزادی گروگانان توسط حماس خواهد بود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی درباره پاسخ حماس به این طرح جزئیات بیشتر نداد، اما بلینکن گفت که او در مورد به رهبران اسرائیل معلومات خواهد داد. و پارلمان اوکراین طرح حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر این کشور ادامه دارد، پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه حکومت نظامی و احضارات امنیتی را تمدید کرده است. رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی طرح تمدید حکومت نظامی و احضارات امنیتی را برای تصویب به پارلمان ارسال کرده بود. در حکومت نظامی معمولاً اکثر امور ملکی به دلیل جنگ متوقف می‌شود و در عوض تمرکز بر امور دفاعی و امنیتی است. بر اساس این قوانین در اوکراین خروج بیشتر مردان و جوانان از کشور ممنوع است و باید برای خدمت عسکری آماده باشند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمادگی برای نشست دوحه و ادامه ملاقات‌های مقامات ارشد ملل متحد با مقامات طالبان در کابل.
فریدون سنیریوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود گفته که انتظار می‌رود در مورد افغانستان تصمیم خوب گرفته شود.
شکایت زنان تجارت پیشه در نمایشگاه ام البلاد در بلخ از کمرنگ بودن بازار فروشات.
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره.
گزارش هم از آمادگی ها برای انتخابات فردا در پاکستان داریم.
انتظامات مکمل،
تدابیر مکمل اتخاذ شده است. انتخابات در فضای پرامن انجام خواهد شد. امنیت در هر جا و در سراسر بلوچستان، در هر سرک و هر مرکز.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومه برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فریدون سنیرل اوغلو، هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان، با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در مورد نشست آتی در دوحه گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، در این دیدار سنیرل اوغلو ابراز اطمینان کرده که در نشست دوحه تصامیم خوب در مورد افغانستان گرفته خواهد شد، اما جزئیات بیشتری داده نشده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
با نزدیک شدن نشست دوحه در مورد افغانستان، فریدون سنیرل اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، مصروف گفتگو با مقامات ارشد طالبان در کابل است. اگرچه سازمان ملل متحد و یا آقای اوغلو هنوز در مورد محتوای این ملاقات ها چیزی نگفتند، اما در اعلامیه ارگ که در کنترل طالبان قرار دارد و نقل از او گفته شده، مسلم است که ایالات متحده ای آمریکا و کشورهای اروپایی و داشتن روابط و همکاری با طالبان علاقمند هستند. فریدون سنیرل اوغلو با اشاره به نشست آتی دوحه که قرار است در روزهای 18 و 19 فوریه و میزبانی سازمان ملل متحد دایر شود، گفته که انتظار می رود در مورد افغانستان تصامیم خوب گرفته شود. با آنکه در مورد جزئیات این تصامیم در اعلامیه طالبان چیزی گفته نشده، اما سنیرل اوغلو گفته که پس از این نشست در دوحه تغییرات مثبت در رابطه جهان با افغانستان رخ خواهد داد. با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با حکومت طالبان محتاطانه برخورد کردند. جامعه جهانی صرف 40 میلیون دلار در هفته با برنامه‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان کمک می‌کند تا کمک‌های لازم را به نیازمندان افغان ارائه کند. اما با استقرار مجدد طالبان، بسیاری از پروژه‌های انکشافی تمویل شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف شده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از تدبیر کنفرانس در دوحه، تصمیم سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با مخالفت طالبان مواجه شد. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در ملاقات با سنیرل اوغلو بار دیگر موضع طالبان را در این زمینه ابراز کرده، گفته که در حضور هیئت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به انتصاب نماینده خاص نیازی نیست. اعلامیه ارگ در مورد دیدار سنیرل اوغلو با مولوی عبدالکبیر می افزاید که این مقام ارشد سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به شماری از قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی پابند باشند، اما گفته نشده که سنیرل اوغلو از کدام قوانین و کنوانسیون‌ها یاد کرده است. اما با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت‌های زیاد در برابر زنان و دختران افغان ایجاد شده و اکثر قوانین در این زمینه نقض شده است. محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت‌های گسترده بر کار و فعالیت زنان موضوعی است که بارها در سازمان ملل متحد و از سوی جامعه جهانی مطرح شده و از طالبان خواسته شده تا این محدودیت‌ها را لغو کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ می‌گویند بازار فروشاتشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزن‌دوزی و تولید لباس است، خواهان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه می‌گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های همجوار است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و دیگر فرآورده های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنیم تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه هم شوام ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر که دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همی ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید میکنند و میگویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه برای که تولیدات بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا دو سلسه همین نمایشگاه را به خانوما سلسه پایین هم با مشکلات دوچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جهانی کار یا ILO برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبث را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این با رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخشی از این محدودیت ها است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید افغانان اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید نیازمند کمک هستند. به گفته این سازمان بازگشت کنندگان که به زور اخراج شدند با گرفتن قرضه تلاش دارند زندگی خود را ادامه دهند. شمار از اخراج شده ها هم در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات مختلف از جمله نداشتن سرپناه مناسب و عدم دسترسی به نیازهای اولی شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برنامه جهانی غذای WFP روز دوشنبه با نشر گزارش ویدیویی در حساب ایکس خود گفته است مهاجرین اخراج شده از پاکستان برای ساختن زندگی جدید به کمک های بیشتر از مواد غذایی ضرورت دارند. به گفته این سازمان اخیراً بیش از 500,000 افغان به زور از پاکستان بدون پول و دارایی اخراج شدند. WFP افزوده است تقریبا همه مهاجرین به زور اخراج شده از پاکستان گرسنه‌اند و برای زنده ماندن پول قرض می کنند. یکی از این برگشت کنندگان که در حال حاضر ساکن کابل است و نمی خواهد در این گزارش از او نام گرفته شود می گوید که خانمش بیمار است و به دلیل مشکلات متعدد از جمله نداشتن سرپناه درست روزهای دشواری را تجربه می کنند.
بسیار در حالت رقتبار زندگی می کنیم. ما خانه نداریم، کالا نداریم، مثلا این امیار در هوای سردی که فعلا زندگی میکنیم، باور کنین که ما عطا بخاری نداریم که برای خود بخاری بانیم، که دمی هوای سرد ما شوا با کمپل لیاف عمقی که داریم در سر خود سپری میکنیم.
امیر ولی دیگر برگشت کننده از پاکستان در ولایت لغمان نیز با شرح وضعیت خود و دیگر مهاجرین اخراج شده، از حکومت طالبان میخواهد که در بخش سرپناه آموزش کودکانشان و ایجاد فرصت کاری با آنان کمک کند.
از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که بکنانجای برای ما سرپناه بسازد، برای اطفال مکتب بسازد، زمینه کار را برای ما فراهم کند، به خاطر که افغانان زیاد آمدند، همه در میان خاک و گرد و غبار نشستند، از اموال خود و هرچی داشتند جدا ماندند.
اینکه حکومت طالبان تاکنون چه اقدامات بنیادی را برای حل مشکلات اساسی این مهاجرین انجام داده است از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. قبل از این حکومت طالبان از ایجاد کمیته های مختلف در گذرگاه ها و همچنان کمیته های ولایتی به هدف کمک به برگشت کنندگان خبر داده بود. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر 2023 روند اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرد که به گزارش سازمان های مختلف تا حال حدود 500 هزار تن آنان به کشور برگشت داده شدند. اما روز گذشته قنسولگری حکومت طالبان در شهر کراچی و رسانه پاکستانی خیبر نیوز خبر دادند که کابینه حکومت موقت پاکستان مدت حضور بیش از 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را تا پایان ماه مارچ تمدید کرده است. اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نشر کرده، تنها به روز دوشنبه 159 افغان به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
فردا در پاکستان انتخابات عمومی برگزار می شود. رای دهندگان در این انتخابات اعضای پارلمان های ملی و ایالتی را انتخاب خواهند کرد. اینکه در انتخابات عمومی سال 2024 پاکستان کدام احزاب سرشناس اشتراک دارند و کدام آنها پیشتازند، در این گزارش از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
8 فوریه روز برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان، کشور با جمعیت نزدیک به 250 میلیون نفر، بر اساس کمیسیون انتخابات پاکستان نزدیک به 129 میلیون نفر برای رای دادن در انتخابات 8 فوریه ثبت نام کردند. پاکستان بر اساس قانون اساسیش جمهوری فدرال است و دارای دو مجلس، مجلس ملی و مجلس سنا. این کشور 4 مجلس ایالتی هم دارد: مجلس ایالتی سند، پنجاب، بلوچستان و خیبر پشتونخوا. صدر اعظم که عالی‌ترین مقام در پاکستان است، در نتیجه رأی‌گیری میان اعضای مجلس ملی پاکستان تعیین می‌شود، یعنی رئیس جمهور نقش سمبولیک دارد. انتخابات 2024 در پاکستان زیر سایه جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. نامزدان این انتخابات با وعده‌های مشابه از جمله تامین امنیت، ایجاد شغل، افزایش حقوق کارگران، رونق اقتصادی پاکستان و ساختن شوراها بیشتر مبارزات انتخاباتیشان را به پیش بردند. اما کدام احزاب کلیدی در انتخابات سراسری پاکستان اشتراک دارند؟ حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 1993 تأسیس شد. برخی آگاهان به این باورند که نواز شریف پس از یک سلسله اتهامات جدی فساد، زندانی شدن و تبعید خودخواسته در انتخابات امسال یک نامزد پیشتاز و امیدوار برای رسیدن به کرسی صدارت پاکستان است. بیشتر از سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی میشنویم که موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان را پوشش میدهد.
در حال حاضر نواز شریف که از پنجاب است و اکثریت اعضای پارلمان از پنجاب میباشد. او خودش از پنجاب است، از لاهور است. آدمی است که آدمی مذهبی هستند، در عین حال صنعتکار هستند و پروژه بزرگ این کشور مثلا میدان هوایی و سرکای جی تی رود و سرکای موتوروی و همچنان سی پیک یک پروژه بسیار بزرگ در کچنایا و در 2013 و 14 شروع شدن بعدن. لیکن مشکلی از نواز شریف اینه که وقتی که مثل بازو چون میخواهد که قدرت به دست بیارد، خودش حاکم باشه، امرای ارتش یک جنجالش می حکومتش برطرف بشه. هیچ وقت هیچ حکومت سیاسی پاکستان 5 سال پوره نکرده.
مسلم لیگ نواز در 2013 برای سومین بار با اکثریت قاطع در پاکستان به قدرت رسید، اما شریف 74 ساله در 2017 صدارت برکنار شد و نتوانست دوره اش را به دلیل اتهامات جدی فساد به پایان برساند. او در انتخابات سراسری 2018 پاکستان اشتراک نتوانست، زیرا چند روز پیش از برگزاری آن امرا با دخترش مریم نواز به 10 سال زندان محکوم شد. نواز شریف پس از 4 سال تبعید خود خواسته در اکتبر 2023 از بریتانیا برگشت و اتهامات فساد علیه او در محاکم پاکستان رد شد و راه را برای اشتراک او در انتخابات سراسری امسال و برنده شدنش به عنوان صدراعظم این کشور باز کرد. پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان فعلا به رهبری بلاول بوتو زرداری، فرزند بی‌نظیر بوتو و نواسه ذوالفقار علی بوتو، صدراعظم‌های پیشین پاکستان هم یکی از اعضا به پیشتاز انتخابات سراسری امسال این کشور خوانده شده است که در رقابت تنگاتنگ با حزب مسلم لیگ نواز قرار دارد. این حزب که در 1967 تأسیس شد، برای آخرین بار در 2008 میلادی صدارت را در پاکستان در دست داشت، اما در انتخابات سالهای 2013 و 2018 نتوانست رای بیشتر به دست آورد. سمی یوسفزایی به این باور است که حزب مردم پاکستان اکنون محبوبیت سابقش را ندارد.
پیپلز پارتی یک وقت پارتی بزرگ بود، بی‌نظیر بوتو بود، قبل از او ذوالفقار علی بوتو بود، لیکن آلی اونمو قسم سپورت در تمام پاکستان ندارم، مثل که عمران خان و نواز شریف دارد.
حزب تحریک انصاف پاکستان بیشترین محبوبیت را در میان جوانان دارد. این است که در 1996 از سوی عمران خان ستاره کرکت پاکستان تأسیس شد، با برنده شدن در انتخابات 2018 حمایت میلیون ها پاکستانی را از آن خود کرد. سمی یوسفزایی می گوید که عمران خان به خاطر محبوبیت حاصل کرد که سیاست پاکستان را از کنترل اعصاب میراثی بیرون کشید.
عمران خان یک چیزی که بود کردن، یعنی دو حزبار که میراثی بودن، یک وار باور حکومت بکنی با آمدن عمران خان، اینمی و سلسله دو حزب اقتدار بین دو حزب از بین رفتن، به انصاف و تحریک انصاف آمدن، به عمران خان آمدن.
اما عمران خان نتونست دوره 5 ساله صدارتش را تکمیل کند و در سال 4 از سوی مجلس ملی پاکستان سلب صلاحیت شد و سپس از قدرت برکنار شد. عمران خان مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان در حال حاضر پشت میله های زندان است و با اتهام های جدی از جمله اختلاس، افشای اسرار دولتی، فروش ادایای دولتی و ازدواج غیر اسلامی روبروست. او بنابراین اتهامات از اشتراک در انتخابات سراسری امسال محروم شده. این از نماد انتخاباتیش را که چوب کرکت است هم از دست داده است و نامزدان آن اکنون مجبور شدند که به گونه مستقلانه در انتخابات اشتراک کنند. برخی اعضای دیگر سیاسی هم در پاکستان به میدان رقابت انتخابات سراسری امسال آمدند، از جمله حزب همامی نشنل. این است که در 1986 از سوی عبدالولی خان تأسیس شد، بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان مستقر است و در حال حاضر ایمل ولی خان رهبری این حزب را به عهده دارد. سمی یوسفزایی در مورد این حزب میگوید:
لیکن NNP یک حزب خرد هستند، حزب ملی‌گرا هستند و به تنهایی هیچ وقت نتوانستند که حکومت کنند، لیکن در 2008 تا 2013 توانستند که ایالت حکومت ایالت در دست داشته باشد، لیکن او آلی در شخصی و رهبرایشان مردن، باچا خان مرد، ولی خان مرد، اسپندیار خان دیگه از صحنه برآمد، آلی پامیلشی کس نیست برای کس کریزما داشته باشد.
حزب عوامی نشنل در 2022 در جمع 11 حزب بود که خواستار برکناری عمران خان از صدارت آن کشور شده بود. در صحنه سیاسی پاکستان عذاب مذهبی هم نقش دارند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه مولانا فضل الرحمن است که در 1988 بر اساس انشاب حزب جمعیت علمای اسلام به میان آمد و حزب جماعت اسلامی به رهبری سراج الحق که یکی از اعضای قدیمی به شمار می رود. این حزب در 1941 پیش از استقلال پاکستان در هند ایجاد شد. بانک منشور عذاب مذهبی پاکستان بیشتر تطبیق قوانین اسلامی در این کشور بوده، اما این عذاب این بار تلاش دارند تا برنامه های معتدلتر و توسعه محور را برای جذب رای دهندگان ترویج کنند. در مورد نقش و نفوذ این عذاب از سمی یوسفزایی میشنویم.
در سابق در 2001 تمام احزاب مذهبی یکجا شدند، اونا توانستند که بسیار چرکی پارلمان را به دست میارد و در بلوچستان و حتی در خیبر پختونخوا حکومت دایر کنه. او وقتی بود که از خاطر از اینکه امریکا به افغانستان حمله کرده بود و تای پاکستان برای حمایت یا همدردی مردم پاکستان همراه مذهبیان زیاد بیشتر شده بودن، از خاطر اونا چیز زیاد به دست آوردن. اونا هم یعنی حزبی هستن که خودشان حکومت کرده نمیتونه، لیکن وقتی که به یک تعداد چی را به دست میاره، چوکی را که به وقت ضرورت در پارلمان دیگه گروه ها دیگه حزب بزرگ با ضرورت با اونا اشد دارد که اونا باید امرایشان باشد تا حکومت خود جور کنه.
در کنار عذاب یاد شده سیاسی پاکستان، برخی از عذاب دیگر همند که بیشتر در یکی از ایالت های این کشور نفوذ داشته و با عذاب که بیشترین رای را در انتخابات برنده می شوند ائتلاف می کنند. از آن جمله می توان از جنبش متحد قومی با بیشترین نفوذ در شهر کراچی ایالت سند، حزب ملی عوامی پختونخوا و حزب بلوچستان عوامی در ایالت بلوچستان پاکستان نام برد. این احزاب سیاسی در حال در انتخابات سراسری 2024 پاکستان رقابت دارند که این کشور با مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو است. بحران سیاسی که با سلب صلاحیت شدن حکومت عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان در اپریل 2022 شدت گرفته است. جنجال امنیتی در پاکستان با تجدید عملات تحریک طالبان پاکستان پس از ناکامی مذاکرات در 2022 میان اسلام آباد و این گروه به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان شدت گرفت. نظریات در مورد نتیجه انتخابات پیشرو در پاکستان متفاوت است. دیده شود که چی خواهد شد، اما برخی آگاهان به این باورند که انتخابات مشکلات فعلی پاکستان را حل نخواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی در مورد نتیجه انتخابات سراسری امسال در پاکستان به این باور است که
به نظر من هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود، مگر که اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره، اما چانس بیشتره احزاب نواز شریف و گروه های مذهبی خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه اندپندنت به وضعیت مردم افغانستان به اثر زمستان و خشکسالی پرداخته است. به نوشته روزنامه، پنج گروه بین المللی حقوق بشر گفتند که کمبود شدید برف و این که شاید امسال به شکل اوسط زمستان گرم در افغانستان ثبت شود، این وضعیت خشکسالی را در این کشور بدتر می کند. افغانستان در حال حاضر سومین سال خشکسالی خود را سپری می کند و گروه های بشر دوستانه هشدار می دهند که این کشور جنگ زده را یک سال دیگر با مشکلات روبرو خواهد کرد. در مقاله آمده است که از ماه اکتبر تا اواسط ماه جنوری که اوج زمستان است، افغانستان تنها 45 تا 60 درصد بارندگی داشته است. به نوشته روزنامه، کودکان و خانواده های آسیب پذیر که برای زندگی به زراعت وابسته هستند به شدت تحت تاثیر کمبود باران و برف قرار خواهند گرفت و بر اساس هشدار سازمان های غیر دولتی از جمله اسلامیک ریلیف، حمایت از کودکان مهم توصیف شده است. در این مقاله آمده که پیشبینی های جهانی نشان می دهد که در سال 2024 7.8 میلیون کودک در افغانستان غذای کافی نخواهند داشت. به نوشته روزنامه، وضعیت موجود به دلیل کمبود آب باعث تشدید فقر در کشور خواهد شد. در ادامه آمده است، از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان کاهش یافته و اگر خشکسالی ادامه یابد، خطر افزایش در نرسیدن حاصلات وجود دارد. یوریش ریویو در مقاله نوشته که هرچند تاجیکستان تا هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، دو کشور همکاری خوب در زمینه تجارت انرژی برق دارند. دلیر جمعه، وزیر انرژی و آب تاجیکستان، در اول ماه فوریه به خبرنگاران گفت که افغانستان تا کنون قرضهای برق خود را به طور کامل پرداخته است. نشریه به نقل از آقای جمعه نوشته، تاجیکستان در سال گذشته میلادی 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش بیش از 110 میلیون دلار صادر کرده. او افزوده که این مقدار نسبت به سال 2022 5% افزایش را نشان می داد، اما مشخص نکرده که چه مقدار برق به افغانستان اختصاص داده است. تاجیکستان در حال حاضر به افغانستان، قزاقستان و ازبکستان برق صادر می کند. در مطلب از قول وزیر انرژی و آب تاجیکستان آمده است که بیشتر این برق در فصل بهار و تابستان تامین می شود.
پیام ها و نظریات شما.
امبمین دولت ها هوشیاری نفر کینه، حق بغدار برسونیم، کشور می سازیم تا تابوده افغانستان هم لحب خور تاریخ داشته منار جام سیکو ازی لحب خور میگه همی سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان و در خانه مرده که به ملت خدمت کنه ملت ازی ورخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیایه به کار کنه ازی وقت کشورها سرمایه‌دار روی جان افغانستان کشورها کارگره بیما شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد همی اوی به مرز میاد تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون جا به جا به همون جا بند ساخته شه زمین داده شه به کشت به ملت هم او میمایدی ور او کمک کنه.